افغانستان از لحاظ تولید برق به خودکفایی دست خواهد یافت. در یک خبر دیگری از وزارت آب و برق افغانستان میشنوید که این وزارت میگوید یک طرحی را ایجاد کرده است تا به اساس آن افغانستان تا چند سال آینده از لحاظ تولید برق خودکفا خواهد شد. امانالدین غالب معاون بخش انرژی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این طرح را برای تولید برق انرژی آفتابی، بادی و آبی آماده کرده است. در حال حاضر در مجموع 1150 مگاوات برق در افغانستان به مصرف می‌رسد که 1000 مگاوات آن وارداتی و 150 مگاوات آن تولید داخل کشور می باشد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که با احداث خط آهن لاجورد و بندر آقینه به زودی صادرات اموال افغانی به کشورهای اروپایی و آسیای میانه آغاز خواهد شد. سیام الدین پسرلی مسئول بخش رسانه های این اتاق امروز برای رادیو آزاده گفت که خط آهن لاجورد و بندر آقینه به هم وصل می شوند و می تواند در بخش ترانزیت به تجار افغان سهولت ها را فراهم کند. آقای پسرلی گفت که راه ترانزیتی لاجورد در ماه آگوست به طور رسمی به بهره برداری سپرده خواهد شد. وی میگوید که خط آهن لاجورد از بندر آقینه شروع، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و همینطور ترکیه و کشورهای اروپایی رفته و برای تجارت، صادرات و واردات ما بسیار مهم می باشد. به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، یک هیئت این اتاق امروز به بندر آقینه رفته است تا یک نمایشگاه از محصولات و تولیدات افغانی را برگزار و برای کارهای صادرات و وارداتی این بندر آمادگی بگیرد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 50 پول، یک یورو 77 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه پاکستانی 644 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 25 پول.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم برنامه حقوق اساسی، بدون باران هم برنامه رهبران زن خواهد آمد. فراموش نکنید که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. تشکر از این که در برنامه حضور یافتین آقای آموزگار. برنامه را آغاز میکنیم، میپردازیم به سوال نخست برنامه که نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار گرامی سلام عرض میکنیم. از اونجایی که گفتگو فرهنگ حقوق بشر بر اساس فرهنگ گفتگو استوار هست و گفتگو میتونه تاثیر خیلی مستقیم و خیلی مؤثر در ترویج و گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه و خانواده میتونه داشته باشه، بنابراین گفتگو میتونیم این رقمی عرض بکنیم که گفتگو در واقع ادبیات حقوق بشر هست. یعنی گفتگو سبب میشه که بین دو فرد یا دو گروه یا دو اعضای خانواده یا دو فرد در جامعه شناخت کامل حاصل شود. پس شناخت کامل سبب احترام بین دو فرد یا دو گروه متقابل میشه و خود شناخت و احترام سبب اعتماد میشه. یعنی چیزی که ما فعلا در افغانستان با مشکلاتی که در گیر هستیم اینه که ما اعتماد بین دو گروه، بین دو فرد کمتر وجود داره. پس گفتگو در واقع در زمینه حقوق بشر سبب شناخت از طرف مقابل و شناخت ارزش‌های حقوق بشر میشه، در واقع باعث تحکیم روابط بین اعضای خانواده، بین اعضای جامعه و بین دو فرد یا دو گروه میشه. حقوق بشر یا فرهنگ حقوق بشر صرف ما با روش گفتگو یا فرهنگ گفتگو یا شناخت دقیق از طرف میتونیم که در خانواده و جامعه ترویج بکنیم.
تشکر آموزگار صاحب. در گفتگوی مؤثر باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
گفتگو چه زمان موثر بوده میتونه. خب ما زمانی که یک سلسله نکات و اصولی را در گفتگو رعایت بکنیم میتونیم بگیم گفتگو به صورت موثر انجام شده. مثلا در گفتگو آنچه که بسیار مهم است قدرت بیان هست. در جامعه که ما زندگی میکنیم متاسفانه در اکثر گفتگوهایی که ما شما متوجه هستیم اونجا بجای از اینکه تاثیر کلام خود را و قدرت بیان خود را بالا ببرند صدای خود را بالا ببرند و خود بالا بردن صدا سبب خشونت میشه یا منجر به خشونت میشه. نکته دیگه ای که در گفتگوی موثر مهم هست اینه که ما به عنوان یک طرف گفتگو شنونده خوب باشیم، یعنی به صورت موثر پیام طرف مقابل را بسیار دقیق اخذ بکنیم و جوابی را که ما ارائه میکنیم به صورت مناسب در مطابقت با پرسش و یا پیامی را که طرف مقابل مطرح کرده ما ارائه بکنیم. و فراموش نکنیم یک اصل اطلاعی که در گفتگو وجود داره این را فراموش نکنیم که خیلی مهم هست که درک متقابل یا همحسی متقابل هست. یعنی زمانی که ما با یک کسی چی عضو خانواده ما هست چی در جامعه یک فرد در جامعه هست گفتگو میکنیم، مهم اینه که ما این اصل در نظر بگیریم با اونا طوری رفتار بکنیم که دوست داریم با ما رفتار شوه، یعنی چیزی که به خود میپسندیم به دیگران بپسندیم. و دیگه که پیشداوری ما نکنیم، پیشداوری خودش سبب میشه که فرهنگ گفتگو را تخریب بکنه. شجاعت از این داشته باشیم اگر اشتباهاتی پیش میآید اشتباهاتی را مرتکب شده میر ما قبول بکنیم، این را به اصطلاح بپذیریم، روی نکات مهارت های گفتگو تلاش بکنیم که خود را با او مجهز بکنیم و مهارت های گفتگو را یاد بگیریم. این نکات هست که در یک گفتگوی مناسب بسیار مهم هست و این نکات را اگر ما در گفتگو رعایت بکنیم بیشتر و خوبتر میتونیم که ارزش های حقوق بشر را در درون جامعه و خانواده پیاده بکنیم و ترویج بکنیم.
شنونده های عزیز، حال می پردازیم به یک وقفه کوتاه. برنامه ادامه دارد، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، قسمی که خشونت مخالف ارزش های حقوق بشر میباشد، پیشداوری چگونه میتواند سبب خشونت شود؟
بله، اگر ما دقت بکنیم در واقع یک رابطه بسیار ارگانیک بین پیشداوری و خود خشونت وجود داره. ممکنه این خشونت در درون جامعه باشه، ممکنه در درون خانواده باشه، ممکنه خشونت علیه اطفال صورت بگیره، ممکنه خشونت علیه زنان صورت بگیره، ممکنه خشونت علیه یک فرد دیگه صورت بگیره یا علیه یک گروه صورت بگیره. زمانی که ما پیشداوری میکنیم، پیشداوری در واقع سرچشمه خشونت هست. یعنی ما با پیشداوری کردن یک ذهنیت منفی را علیه یک فرد، یک گروه، ممکنه او طفل باشه یا زن باشه یا یک فرد باشه، ما ایجاد میکنیم. با ایجاد کردن این ذهنیت منفی در واقع ما پیش میریم به سوی تعصب. از پیشداوری تعصب خلق میشه و خود تعصب را اگر ما مهار نکنیم خودش منجر به کینه و نفرت میشه و کینه و نفرت هست که بالاخره تبعیض خلق میکنه. یعنی تبعیض یعنی ما در واقع یک گروه از آدم ها را یا یک فرد را یا طفل را یا زن را با در واقع از حقش محروم میکنیم. این میگه تبعیض. زمانی که ما به طفل در درون خانواده در تصمیم گیری سهم نمیتیم یا به گفته ها و نظریات از او ما احترام نمگذاریم، نمیشنویم، یا مثلا زمانی که ما به زنان به نظریات زنان احترام نمیکنیم، در واقع ما چیکار کردیم؟ تبعیض کردیم. یا مثلا یک گروهی از آدم ها را در درون جامعه ما میخواهیم که از یک حق یا از یک امتیاز محروم بکنیم، در واقع تبعیض کردیم. بنابراین تبعیض را اگر ما مهار نتانیم این منجر به خشونت میشه. با توجه به این نکته خشونت ارتباط مستقیم و یک رابطه تنگاتنگ با پیشداوری داره که اچنان چرز کردیم پیشداوری تعصب خلق میکنه، تعصب کینه و نفرت، کینه و نفرت هم تبعیض و تبعیض هم منجر به خشونت میشه. پس ما اگر میخواییم خشونت را در درون جامعه مهار بکنیم دو کار را باید بکنیم. یکی از پیشداوری ما باید پرهیز بکنیم که ایجاد ذهنیت منفی هستن. نکته دیگه ای که ما به جای پیشداوری تلاش بکنیم که فرهنگ گفتگو را ترویج کنیم و پیاده بکنیم که با ایجاد کردن یا ترویج فرهنگ گفتگو شناخت خلق میشه و شناخت منجر به احترام و اعتماد در درون جامعه و در درون خانواده میشه.
در پایان آموزگار صاحب میپرسیم از شما چگونه فرهنگ گفتگو در جامعه گسترش پیدا میکند؟
جامعه از خانواده آغاز میشه. یعنی تمام رفتارهایی که ما در درون جامعه خودم رو شاهد هستیم نشاد میکنه از درون خانواده ها. به میزانی که ما خانواده های دارای اخلاق نیکو پسندیده داشته باشیم، دارای اخلاق حقوق بشری داشته باشیم، جامعه دارای اخلاق حقوق بشری داریم. به میزانی که ما خانواده های دارای اخلاق غیر حقوق بشری داشته باشیم، به اون میزان جامعه ما خراب هست. بنابراین ما برای اینکه در جامعه بتونیم گفتگو را ترویج بکنیم، از درون خانواده ها شروع بکنیم. ما تلاش بکنیم که با ایجاد کردن الگوهای رفتاری، با به اصطلاح تمثیل های به اصطلاح الگوها در درون خانواده خود به اطفال یاد بدیم که به نظریات دیگران احترام شوه و فرهنگ گفتگو رو در درون خانواده ما تقویت بکنیم. زمانی که مثلا ما مشکلی بین ما و اطفال ما پیش می آید، تلاش بکنیم به جای سله زدن، به جای خشونت، به جای پیش‌داوری، تلاش بکنیم که گفتگو بکنیم، توضیحات بدیم، مثلا وضاحت داده شود، تشریحات داده شود در مورد مشکلات و راه حل سنجیده شود، تا اطفال ما یاد بگیره که به جای توسل و خشونت برن دنبال گفتگو برای به اصطلاح جستجوی رای حل منطقی. آغازش از خانواده هست. بنابراین خانواده، ترویج فرهنگ گفتگو در درون خانواده سبب میشه که ما فرهنگ گفتگو رو در درون جامعه تقویت بکنیم.
تشکر آموزگار صاحب از اینکه در برنامه حضور یافتین و همچنان سپاس از دوستانی که تا این لحظه برنامه را تعقیب کردن و تا آخر شنیدن. یک بار دیگر باید یادآور شوم که در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. حال رسیدیم به پایان برنامه. امیدوار هستم تا در میزبانی برنامه های بعدی حقوق اساسی و بشری هم قرار بگیرم و تا برنامه بعد که باز هم یکی از موضوعات حقوقی را مورد بحث قرار می دهیم، با شما خداحافظی می کنم. موفق باشید.
رهبران زن،
فرزانه سعادت در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز متولد شده و تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه نسوان ولسوالی امام صاحب به پایان رسانده است. بانو سعادت همکنون محصل سال سوم پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ولایت کندز است. وی در ارگانهای مختلف ایفای وظیفه نموده است و مدت 3 سال می شود که در ریاست امور زنان ولایت کندز منحیث مدیر پلان و احصایه این ریاست کار می کند. فرزانه سعادت به رهبری زنان در جامعه باورمند است. می گوید که اگر برای زنان و بخصوص دختران در قدم نخست از سوی خانواده ها و در قدم دوم از سوی حکومت فرصت داده شود، زنان می توانند جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. در این مورد بیشتر از خود بانو سعادت می شنویم.
به نام خدا و عرض سلام برای تمام شنونده های عزیز. فرزانه سعادت استم، متولد سال 1367 در ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز و همچنان بعد از اینکه مثلا دوران جنگ و انقلاب کپو بود، پدرشان مزار شریف رفتن چون اونجا نتونستیم ما درس بخونیم. بعد از اینکه از مزار شریف که طالبا دوباره امام صاحبه که تصرف کرده بودن و تصرف شدن، بعد از دوره منقت ریاست جمهوری حامد کرزی که دوره منقت آغاز شد یا به ریاست جمهوری رسیدن، در این دوره یک دفتر بود به نام ایدی گفته که بازی یک تعداد کورس ها را ایجاد کرده بود برای خانم ها، برای دخترهای مثلا اوجا خانم های جوان بودن، دخترهای جوان با در ابتدا کسایی که درس هم نخوانده بودن و هم در اونجا شامل میشنن که اولین بار من قبلا مسجد میرفتم پیش ملا درس میخواندم و همچنان برادرکم که تقریبا صنف 5 مکتب بودن برادر کلام در خانه هم کاری میکردن با ما، فقط میتونستم که کتاب بخوانم یا رویخانی برای ما بکنن، باز ما از ردشان رویخانی بکنم. دولت جمهوری اسلامی افغان دوره امی آمد کرزی که بر ملا شد، باز یک تعداد دخترها جدیدا شامل مکتب میشدن که باز ما از خانه مستقیم رفتیم به مکتب پیش از او میبخشید مکتب رفتیم. در مکتب متعلم صنف ششم ما در اونجا شامل شدم. در پلیزی که ما یک دوره مکتب میرفتم، یک دوره در کورس ایدی میرفتم درس میخواندم. اونجا دایم سبکی میرفتم کورس ایدی درس میخواندم. در کورس ایدی اول نمره بودم و همچنان بعد خانمای دیگر از سوره های نماز و بعض مسائل های دیگر استاد من چون مکتب میبودن و خودم درسشان میدادم. در می دوران که ما هم زمان از طرف بعد از چاش مکتب میرفتم که صنف شش بودم و هم زمان صنف دوی کورس شدم. چون در یک سال ما کورس دو صنف میخواندیم، یک سال مثلا دو صنف میخواندیم که صنف اول و دور یک جای میخواندیم. در مبتدایی که ما درس میخواندم چون آیت ها میمدن بزدید میکردن، باز خوشبختانه یا بدبختانه بگم چون استادمان یا مصروف بودن یا سطح دانشان به فکر منو صنف نو بودن، چون ما اول نمره بودم واگذار کردن امی صنف برای من. هم زمان ما در اینجا هم دخترها را درس میدادم خودم و هم متعلم صنف هفت هشت شدم. بعد صنف هشت را تمام کردم، دوره انتخابات شروع شد. در هفت صنف نور امکان سویه دادم، صنف یازده را تکمیل کردم. در صنف دوازده در ابتدا دفتر همبستگی ملی که کارمند میخواستن باز اونجا، چون ما سند بلند رم نداشتم، در حدود 14 سال که داشتم یکی از اقارب ما که بچه کاکای پدرم میشدن اونجا میخواستن وظیفه بگیرن، همزمان باید همراهشون یک محرم میبود که اوارا کارمند اجتماعی میگرفتن. بس تصادفی من اونجا اشتراک کردم، در اونجا کامیاب شدم. مدت 6 ماه همزمان هم صنف 12 را میخواندم و هم در همبستگی ملی کار میکردم. بعد از اینکه همبستگی ملی کار میکردم، بعد در این دوران ما یک کم معذرت پیدا شد برای من، چون که من مکتب نمیتونستم رسیدگی کنم، من وظیفه میرفتم. باز در مکتب صنف 12 من امتحان معذرتی دادم. زمانی که امتحان مکتب تکمیل کردم خلاص شد، همزمان امروی بچه امیم در یکی از دفاترها به رئیس سوشال وارکت در تخار افای وظیفه کردم که تقریبا مدت 2 سال اونجا به رئیس سوشال وارکر بودم و همچنان کورس ها را ایجاد میکردم، خود مدرسه ها دیدن میکردم و بعض مسائل های زراحت داری، زنبورداری، صحت این بخش ها رو برشان تدریس میکردم. در این زمان که مثلا به 2000 تکمیل کردم نتانستم امتحان کنکور امتحان بدم. سال بعدیش امتحان کنکور دادم چون 190 نمره گرفتم، بی نتیجه بودم، شاید انتخاب های مبلند باشه. بعد از او باز خودم تصمیم گرفتم که نباید دیگه صنف 12 ما همه تو توقف بودم و درس خدا نخوانم. بعد از او که صنف در دوره که من کار میکردم بعدا استفاده دادم از دفتر، خودم استفاده دادم چون اونام خوش نبودن که من باید دفتر را پیدا کنم برام. استفاده دادم از دفتر، آمدم در انستیتوت اداره و حسابداری نظر به نمرات 3 ساله را میگرفتم استخدام میشدیم. در انستیتوت اداره و حسابداری 2 سال درس خواندم. در سال 1390 فارغ شدم از اونجا که در اونجا که سال 1390 فارغ شدم، هم زمان از اونجا که فارغ شدم 2 سال من تقریبا در لیلیه خود قندوز، چون خانه فاصلهش دور بود امام صاحب بود، تا اینجا آمدن در لیلیه زندگی میکردیم و تمام مصارفم با دوش خود ما بود. صرف با 2 سال تانستم از رشته اقتصاد تجارت فارغ شدم. بعد از اینکه از رشته اقتصاد تجارت فارغ شدم، سال فراغت ما که خانه رفتیم، همزمان یکی از دوستا بر من تقاضا کردن در یکی از مکاتب شخصی که فعلا در امام صاحب است به نام مکتب نجات، ما به صفت استاد مقرر شدم. 3 ماه زمستانه که ما به صفت استاد بودم اونجا تدریس میکردم، یک تعداد شاگردارا همزمان با در ریاست امور زمینه بس اعلان شد که من اینجا آمدم فرمه گرفتم از طریق رقابت آزاد در بست مدیریت عمومی بست 4 مدیریت پلان اسایه استخدام شدیم که تقریبا چه کم 3 سال میشه اینجا افای وظیفه میکنم. در سال اول که من افای وظیفه میکنم بعد 6 ماهش تصمیم گرفتم که باید یک رشته دلخواهی که خودم خوش داشتم باید امیره بخوانم. خوشبختانه که در پانتون شبانه اعلان شد، فروم گرفتم، امتحان دادم، در اونجا کامیاب شدم که 310 نمره گرفتم در رشته حقوق و علوم سیاسی. فعلا صنف 3 15 حقوق هستم، بخش قضا و سارنمالی از طرف شبانه درس میخوانم، از طرف روزانه در ریاست امور زنان و صفت مدیر افای وظیفه میکنم.
تشکر فرزانه جان. به رهبری زنان در جامعه که شما مصروف فعالیت‌های اجتماعی و حقوقی هستید چقدر باورمند هستید؟
بیشتر باورمند، خصوصا برای جوانای خود باورمند هستم، جوانایی که در سطح ما قرار دارن و در سن سال ما هستن. مثل که ما بیشتر مشکلات دیدیم، باور بکنیم در یک خانواده متوسط ما به دنیا آمدیم، با وجود که زندگی ما متوسط بود و تعداد فامیل ما نام خدا بیشتر هستن، ما در حدود 15-16 نفر هستیم در فامیل و تعداد خواهرای مثلا، ولی فوکس ما بیشتر از این بود که اگر ما مثلا بیشتر اگر درس بخونیم، تحصیل کنیم، انشالله حتما اگر کوشش بکنیم در آرزوهای خود، در خواستهای خود میرسیم. همچه خواهرام داریم که امیال ما ببینیم که دخترهای هستن که در بخشای مثل که من، مثل دو ساله که من خواندیم، دو ساله دوره تحصیلی رو پاس کردن، ولی بازم ابتدا بازم کوشش کرده رایستن که از طرف شبانه درس میخوانن، چی در شخصی و چی در بخشای دولتی هستم درس میخوانن. من باورمند هستم او خانمایی که کوشش میکنن، سعی تلاش میکنن در سطح رهبری بیان، انشالله در سطح رهبری میان. و یگانه کاری که من کردم، میرم یادم است که اولین انتخابات بود، باور بکنید که من تا املای درست نداشتم، به صفت مدیر ثبت نام اویت شده بودم، که کلگی برای من تعجب میکنن که برای که تو در این سن خرد هستی چرا تلاش میکنی، تو در اینجا میده این وضعیت. حتی استادای ما برای ما حساسیت نشان میداد، هیچ برای من مثلا روی خوش نمیداد که من امتحانای مزارتی، چون که میرفتم وظیفه میام امتحان مزارتی میدادم، حتی استاد که من پرخاش کرد که تو باید در این وقت درس بخونی، هیچ جبر نیست که مثلا تو کار بکنی. همچو خواهرای دارم که تلاش میکنن در راستای برسن، امیدوار هستم که کسایی که میخوان که در بخشای سطح رهبری برسن، در مقامای بالا برسن، به سعی کوشش خود میرسن.
محترم فرزانه جان، خود را در میان این همه زنان فعال جامعه چگونه رهبر احساس میکنید؟
ما پشت هر شب تاریکی بگن روشنی است و یک امایتگر که انسان داشته باشه، حتما در آرزوهایش در مقصدهایش بیتونه برسه. و همچو فامیلم در این راستا برای من مثلا کوشش میکردن، و خصوصا برادر بزرگم که تا به حال مثلا تمام حق و حقوقی که خداوندی بر ما داده شده و همه قدر حقی که برای در قانون بر ما داده شده، از این که به نظرم بعضی وقت من فکر تصور میکنم از این که به ما بیشتر حق دادن، ولی همش اعتماد به نفس خود انسان است. که خود انسان اعتماد به نفس داشته باشه و یک حمایتگری درست داشته باشه و خانوادش او را اعتماد بکنه، بالای از او باور داشته باشه، حمایتش بکنه، انشالله میتونه به جایگاهی که باشه برسه.
محترم فرزانه اگری را بگین که تا کنون در راستای حقوق زنان کدام کارا را انجام دادین؟
در پوله ازی که من در بخش پلان سایه کار میکنم، تقریبا مدت 2 سال میشه که برم کارهای معلم هستن که بخش مدیریت حقوق من مدیری حقوق ندارن، چون خود من مسئله بر حال حقوق هستم. اکثریت قضایا را مشوره هایش، اهل فصل هاش، جرگه هایی که قومی میشن و رجحت دادنش، اینا امروی ما هستن. ما تانستیم که همون خواهرایی که متضرر هستن معیار حمایت بکنم و همکاری بکنم، و همچنان از طریق دفتر محترم دیدبان شفافیت به حیث ناظر مقرر استم که ماهانه یا ماهی 2 دفعه از جلسات علنی محکمه دیدن میکنیم، یا محکمه استناف یا محکمه سورن ولی دیدن میکنیم قضایشون به چی وجه همیشه. و همچنان میکنم در هر راستا، چی در مکاتبم باشه، چی مثلا دوستایم که زنگ بزنن برام مشوره بگیرن در بخش قضایشون، یا در بخشای در هر بخشه که از انتخابش شغل شروع، الا بعضی مسائل های حقوقی و مدنی شد.
تشکر. به عنوان سوال واپسین از شما میپرسم، چی کار کرده در راستای بهبودی وضعیت زنان باید صورت میگرفت که حکومت تا اکنون انجام نداده است؟
یکی از تلاش های مایی است، من بیشتر کوشش به این میکنم، میگم برای خواهرای ما مثلا هر راستایی که مثلا هر مقامی که است برشان چوکی میتن، از ابتدا ببینین مثلا یا معلم هستن یا مدیر هستن، بعدا رئیس میشن. و بیشتر من در این فکر هستم که اگر رئیس میشن، اگر مدیر میشن، فقط رهبرای ما یار حمایت بکنن و صلاحیت برشان بدن، نه تنها اما مسئولیت برشان داده میشه، هیچ نوع صلاحیت برشان داده نمیشه. وعده های حکومت که برای ما داده شده بود، مثلا 7% خانم ها را بیشتر میسوزن در راستای حکومت داری خوبمان و در راستای رهبری در سطح مدیریت، ولی ما هر روز نظر به فلان کاری ملی ما میبینیم که 7% خانم های ما کم هستند، چون حمایت درست نه از طرف دولت میشه، نه از طرف ادارهای دیگه. و همچنان ادارهای دیگه هم بخش ازدحام برادرای ما بیشتر هستن، خواهرای ما کم هستن، و بعض اذیت و آزار از طرف کسایی که در ادارات هستن بالای خواهرای ما میشن، که از نمی میشه که یا داره یا مایوس میشن، خوش یا مثلا خوشحال نمی باشن که یا بتانن در همین وظیفه که هستن باشن و بیشتر کوشش میکنن. میگه جای ما باید وظیفه بگیریم که خانم ها بیشتر باشن، ازدحام شن، در صورتی که ما میخوایم در پلان کاری ملی مان که باید تا سال 2020 باید 130% خانم ها در راستای ادارات دولتی باید پست های کلیدی را داشته باشن. و عوامل دیگه اینمی که پیشتر براتون گفتم، یکی اذیت و آزار است که از طرف کسایی که در بالا جای سرمایه که فساد اداری بیشتر است و بعض عوامل های دیگه مرسالاریسم و مرسالاری نمیتونیم تنها تشبیه بتیم که خدای نخواسته پدرم مثلا قیدگیر است یا برادرم قیدگیر است مرا نمیمونه. درست است اوضاع و احوال برند بیرون برادر رو میبینن و نمیخواین خدای نخواسته که خواهرشان یا مادرشان یا خانمشان یا متضررشان نکنن. و من از پیش تک تک برادرای خود که در ادارات دولتی غیر دولتی در دفترها کار میکنن، باید با خواهرایشان به مساوی ام خواهر مادر یا همسرشان رفتار بکنن. نه رفتار هدف از رفتار نیست که خانوادگی باشه، برخورد سالمشان به اینکه به هیچشان میا ببینن که چون اگه خواهر را اذیت میکنن خودشان خواهر دارن، میشه در راستای دیگه کار بکنن برادر پیدا شوه که او را اذیت بکنن. از این اذیت آزارشان و همچنان از فساد رشوه‌گیری و رشوه ستانی یک خواهر ما چقدر توانی داشته باشه که او به چقدر مشکلات مسکه که خودم پیشتر یادارشم، هم زمانی که من کورس درس ندادم پول امورا میگرفتم، کتاب درسی میخوندم میخریدم، امیالا که من کار میکنم چپتر و کتابای خودم میخرم به میپوله که مثلا من کار میکنم و یک مقدار زیره مثلا صرف امون خواهرای خورد یا برادرای خوردم که تحصیل میکنن برای ازیا میکنم، ولی امیر مد نظر بگیرن. اگر خدا نخواسته من ازیت شم شاید امیر من با اعلام بکنم کار نکنم و کب عدفم یا بیشتر تحکیم بالای برادرای مفصل که برادرای عزیز اگر میخواین یک خواهرم رایتان کار بکنم به صفت خواهرتان راهنماییش بکنین، حمایتش بکنین و همیش برش مهربانی بکنن، نه ای که خدا نخواسته و او چقدر پولی بگیره که او پول نیمشه. مثلا بعض جایا ما کسایی را رایی میکنیم به بخش استخدام که خودم کار میکنم، مثلا بخشایی که کسایی که مدیریت را اعلان میشن و باید سیوی های ازی جمع‌آوری شد و معیار را رایی بکنم به ادارات مثلا در بست رقابت آزاد. از یک طرف ای که تقاضای پول میکنن، از طرف دیگه تقاضای بعض نامشروعی که به خدا باور کنین ایت در زبانم جور نمیه که کسی را بگم، ولی او را اگر کسی را که مقرر شد با استعداد خودش یک ماه بعد میبینین که او را میگن که ای دختر استعداد نداشت، ای دختر روی ما زبان کرد، یا ای که مقدار ماش تا نیم شه بر ما بته سه ماه چهار ماه شه. شما ببینین چقدر کار بکنه که سه ماه ماش بر ازو بته ده هشت ماه قراردادی و دو ماه ازو رو خود ازو بگیره.
تشکر فرزانه عزیز که شما با ما در پروگرام رهبر زن اشتراک نمودید.
تشکر از شما و تشکر از شنوندای عزیزم که تا بال تعمل کردید.
رهبران زن،
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com